خب بریم سراغ عناوین خبرهایی که در میز نمودار رادیو ایران در موردش قرار هست که با شما صحبت کنیم. روش انتقال سهام عدالت متوفیان، پرداخت وام 90 میلیونی به رانندگان تاکسی، پرداخت موبایلی جایگزین کارت پول می شود و نرخ بلیت پروازهای داخلی افزایش نمی یابد. خب خدمت شما تولید کننده های عزیز عرض کنم که ما مثل همیشه میخوایم ازتون دعوت بکنیم که در فضای مجازی رادیو ایران و برنامه نمودار رو همراهی بفرمایید. از کسب و کار خودتون فیلم، عکس تهیه کنید یا اینکه یه فایل صوتی ضبط کنید و برامون بفرستین. حالا چی باید بگین توی این فایل صوتی یا این عکس‌ها چه باید باشد؟ از فضای کسب و کارتون بگین، از حمایت‌هایی که قرار بوده از شما صورت بگیره ولی نگرفته، یا احیانا اگر حمایتی از شما صورت گرفته اون رو هم میتونید درش قید بفرمایید. و خلاصه این که مشکلاتی که در زمینه کسب و کارتون وجود داره رو با همون در میون بگذارید. ما یه بخشی داریم در نمودار رادیو ایران، حتما باهاش آشنا هستن کسایی که این برنامه رو دنبال میکنن، 626. ما در این بخش مشکلات تولید کننده ها رو سعی میکنیم که پیگیری بکنیم. شماره ما در فضای مجازی برای اینکه فایل ها رو برامون ارسال بفرمایید 0990 40 555 90 هست. یه بار دیگه هم میگم، چشم، 0990 40 555 90. این شماره رو تو گوشیتون ذخیره کنید و در فضای مجازی برای ما پیام ارسال کنید. تلفن اگه بزنید یا پیامک بدین طبیعتاً کسی پاسخ کنید، صرفاً در فضای مجازی. خیلی ممنونم از شما. خب میخوام بریم سر میز خبرمون. آقای حمید تعلیمی در کنار من هستن. آقا سلام، روز شما بخیر باشه.
به نام خدا. جناب آقای حمید نجم خدا، منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه اقتصادی نمودار.
درود بر شما. آقا من داشتم این عناوین خبر رو میخوندم، مطمئنم که چون حالا به هر حال بخش قابل توجهی از مخاطبانمونم رانندگان تاکسی هستن، گوششون تیز شد که ببینن ماجرا چی هست. قراره که وام 90 میلیون تومان به رانندگان تاکسی پرداخت بشه. ماجرا چی هست آقای تعلیمی؟
البته من قبل از اینکه در خصوص این وام 90 میلیونی صحبت کنم خدمتتون عرض کنم که هنوز دوستان که تاکسی دارن از اون وام 6 میلیون تومانی که قرار بهشون پرداخت بشه گله و دغدغه‌های زیادی دارن.
خب امیدوارم که قراره آقای تعلیمی نگفتیم
شما اشاره کردین، اشاره هم درست.
خب
خدمت شما عرض کنم که دیروز معاون شهردار تهران اشاره‌ای داشتن به ارائه وام 90 میلیون تومانی به هر راننده تاکسی برای نوسازی خودروهاشون. ایشون اعلام کردن که ما تا به امروز 3227 دستگاه تاکسی رو به بانک‌ها معرفی کردیم برای اینکه برن اونجا تسهیلات دریافت کنن، اما تا به امروز 2206 دستگاه از این تاکسی‌ها نوسازی شدن. نشون میده که هنوز با بقیه نتونستن که تسهیلات رو دریافت کنن یا شرایط لازم اخذ رو به دست بیارن. خدمتتون عرض کنم گفتن که 10000 تاکسی قراره که نوسازی بشه با وامی که قراره که در حد 90 میلیون تومان در اختیار این عزیزان قرار بگیره.
امیدواریم که آقای هاشمی عزیز این دفعه بتونید، حالا نمیگیم 100% ولی 90% قولتون رو در رابطه با راننده‌های تاکسی عملی بکنید. خبر بعدی که میخوایم بهش بپردازیم آقای تعلیمی در رابطه با خبری هست که بانک مرکزی اعلام کرده پرداخت موبایلی قرار هست که جایگزین کارت پول بشه. داستان چیه؟
ببینید همه جای دنیا همه جا رفتن به این سمت که دیگه کمتر از کارت استفاده میکنن. بالاخره همون صدور کارت خودش هزینه های زیادی در بر داره، بعضن کارت ها گم میشه، حالا مشکلاتی که به دنبال داره. دیروز آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی تو صفحه شخصی خودشون تو اینستاگرام مطلبی رو منتشر کردن به همین موضوع اشاره کردن. بله مثل همیشه من حالا چون به مثل همیشه اشاره کردین جا داره که از جناب آقای همتی هم خواهش بکنم که انشالله با ترجمه که خود ایشون هم رسانه‌ای بودن حتما نشست خبری بذارن، صرفا موضوع اطلاع‌رسانی موضوع یک جانبه نباشه، که ما مراجعه کنیم به صفحه مجازی ایشون ببینیم که چه نکات جدیدی رو میذارن و ما اونجا منعکس بکنیم. انشالله این گفتگو دو طرفه باشه و نمایندگان رسانه‌ها بتونن به عنوان پل ارتباطی مردم از ایشون سوالاتشون
فصلی یه بارم بذارن آقا فکر کنم کفایت بکنه.
اصلا شما وقتی میایین بررسی میکنین قاعدتا هر شخصی که مسئولیت میپذیره باید به صورت فصلی یک بار این نشست خبری عمومی برگزار بکنه و پاسخگوی افکار عمومی و سوالات باشه، که ظاهرا این اتفاق تو بانک مرکزی یا نیفتاده یا خیلی کم اتفاق افتاده.
خب از خبر دور نشیم. بله. چی هست داستان؟
خدمت شما عرض کنم که قرار شده که به زودی با توجه به زیرساختایی که فراهم میکنن موضوع پرداختای الکترونیکی اجرایی بشه و به جای استفاده از کارتایی که الان در اختیار مردم هست شما از اون گوشی‌های تلفن همراه استفاده بکنید. نکات مثبتی هم داره، مخصوصا تو شرایطی که الان هست و موضوع کرونا به وجود اومده، هم کار رو تسهیل میکنه، همین که به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم کار مفیدی
داره. امیدوارم که
شیوه نامه های بهداشتی، امیدوارم که این نکته زودتر اجرایی بشه و فقط در حد حرف نباشه.
ما هم امیدواریم. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه نمودار هستید از رادیو ایران. پیگیری دغدغه‌های اقتصادی شما هدف ما هست در این برنامه، لطفاً با ما همراه باشید. امروز قرار هست که در رابطه با یک موضوع خیلی مهم و مبتلابه صحبت بکنیم در بخش گفتگوی تلفنی برنامه‌مون. دفترچه های بیمه قرار هست که به زودی حذف بشود، حالا جزئیاتش رو قطعاً با شما صحبت خواهیم کرد. یه خبری هم بود که من عنوانش رو جا انداختم در رابطه با این تغییر نوسان‌هایی که در بورس شاهدش هستیم. یه مصوبه ای هم ظاهراً شاهدش بودیم روز گذشته. آقای تعلیم توضیحات بیشتر شما بفرمایید.
من اگه بخوام به زبان ساده خدمت شما عرض بکنم، باید بگم که دیروز شورای عالی بورس مصوبه ای داشت. بر اساس این مصوبه دامنه نوسان توی بورس از منفی 2 تا مثبت 6 تغییر کرد، یعنی تا امروز عتین قراره که مصوبه روز شنبه اجرایی بشه. تا امروز اگر میخواست کسی وارد بازار سهام بشه سود 5% و منفی 5% زیان براش در نظر گرفته شده بود. برای اینکه بیان خدمت شما عرض بکنم که و جلوی رفتارهای هیجانی مردم رو بگیرن، اومدن حد اکثر زیان رو از روز شنبه رسوندن به 2% و حد اکثر سودم که 5% بود و رسوندن به 6%. این اتفاق مثبتی هست که در بورس افتاده. البته من باید بگم که خیلی دیر این مصوبه تصویب شد و ابلاغ شد، اما واقعیت اینه که به حال نقطه مثبتی است. امیدوارم که با این اتفاقی افتاد رفتارهای هیجانی توی بورس کاهش پیدا بکنه و مردم با اطمینان بیشتری وارد بازار بشن. این اتفاق باعث میشه که رفتارهای هیجانی توی بورس کمتر بشه و سهامداران با انتظار سود بیشتر و همچنین زیان کمتری از روز شنبه ان شاء الله تو بازار سهام فعالیت بکنن. اما یه نکته رو باید خدمت شما عرض بکنم که همه چیز صرفا در اختیار شورای عالی بورس نیست. برخی از رفتارها و قوانین و مقرراتی که بیرون از بورس تعیین میشه و تدوین میشه جناب آقای حامد نجم الهدا، اینا تأثیر مستقیم داره توی بازار سرمایه، از جمله مصوبه بودجه که هنوز قطعی نشده. یعنی کسانی که شرکت ها و مدیران شرکت هایی که تو فضای خارج از کشور رقابت میکنن، خرید کالا انجام میدن، مواد اولیه تامین میکنن، هنوز بلا تکلیف هستن، نمیدونن که سال آینده قرار هست که کالاها و خدمات یا مواد اولیه خودشون رو با نرخ 4200 تومان خریداری کنن، 11500 تومان باشه یا 17500 تومان. همین بلا تکلیفی باعث شده که متاسفانه ما عوارضش توی بورس ببینیم و هر روز شاهد به حال نوسانات رو به منفی تو بازار هستیم. امیدوارم که تکلیف مصوبات بورس یا تکلیف بودجه هم توی بورس توی مجلس شورای اسلامی خیلی سریعتر مشخص بشه تا انشالله شاهد این نوسانات منفی توی بازار نباشیم.
انشالله. میخواستم بگم که امیدواریم که این مورد بورسی که شما اشاره کردین از مواردی باشه که با بخشنامه مشکلش حل بشه، یعنی دیگه چون خیلی از بخشنامه ها صادر میشود ولی عمل نمیشود. آره، امیدواریم این اتفاق در اوتو بورس نیفته. یه خبری هم هست، حالا مربوط به روزهای گذشته بود آقای تعلیم، ولی چون خیلی مخاطب از ما سوال میکنن در رابطه با سهام عدالت کسانی هست که فوت شدن در سالهای گذشته، اینم بفرمه که روش انتقالش بالاخره مشخص شد، مردم چیکار باید بکنن؟
خب خدمت شما عرض کنم که طی 10 سال گذشته که به حال موضوع سهام عدالت آغاز شد و رفتن مردم ثبت نام کردن، بیش از 2,500,000 دارنده سهام عدالت متاسفانه به رحمت خدا رفتن. خب باید بله. تکلیف سهام مشخص میشد، اعلام کردن که وراث مشمول سهام عدالت میتونن بیان و اقدام کنن برای اینکه نقل و انتقال کنن این سهام عدالت رو به شخصی که به حال وکیل میشه طرف خانواده. خدمتتون عرض کنم که اول شخص باید، حالا کسی که میخوان پیگیری کنن این موضوع رو، باید جهت اطلاع وضعیت سهام عدالت متوفیان به سایت اینترنتی samane.se.ir مراجعه کنن، چون بسیار از خانواده اطلاع ندارن اصلا پدرشون یا مادرشون سهام عدالت داشتن یا خیر. در ابتدا باید مراجعه کنن به سایت samane.se.ir، اونجا اطلاعات هویتی متوفا رو اونجا ثبت کنن، ببینن که اصلا سهام عدالت شامل
دارن
میشه یا خیر، سهام دارن یا خیر. بعد از اون باید مراجعه کنن برای انحصار وراثت و وراث باید به سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مراجعه کنن و خدمات انتقال سهام رو انتخاب کنن. نهایتا یکی از اعضای خانواده باید وکالت به عهده بگیره و مراجعه کنه به دفاتری که تعیین شده، اونجا ان شاءالله برن و تعیین تکلیف بکنن، موضوع نقل و انتقال سهام اونجا انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. اما بریم بخش 626 رو بشنویم با صدای یک کارآفرین موفق.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده، نباید اجازه بدن وارد بشه.
با شما از دغدغه های تولید خواهیم گفت.
سوء مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راههایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهیم.
آقا این کتونیه رو میخواستم. داداش اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومشون رو خواهی شما؟ همون ایرانی.
احیای دو کارخانه تولیدی با همت کارگر.
من علیرضا نبی هستم، در یکی از روستاهای اطراف مشهد به دنیا اومدم، کار کردم، روزنامه فروش بودم، واکسی بودم، بنایی کار کردم، نجاری کار کردم، گارسون رستوران بودم، تحصیل کردم، شبانه درس خوندم، رفوزه شدم، ولی یادم نمیاد که خسته شده باشم، یادم نمیاد ناامید شده باشم. امروز که در خدمت شما هستم 3 شرکت هست و بالغ بر 1,000 پرسنل که من برای اونا کار میکنم، کسانی که شاید جامعه اونا رو ترد کرده باشه و جامعه انگشت اشارش به سمت اونا باشه که اینا سوی پیشی ندارم، اینا خلافکارم، من دقیقا با همونا کار کردم. میدونید خاصیت دردینه آدم رو بزرگ میکنه. تجربه 40 سال کار از کف خیابون و از واکسی بودن روزنامه فروشی به من آموخت که انسان فقط کافیه بخواد. میدونستی ایران بیشترین گیاهان دارویی منطقه رو داره؟ همین گیاهان دارویی که مادر بزرگ میبینه، گل گاب زبونه، نمیدونم عرق خارشوتوریه، میدونی اینا چه قیمتی داره؟ میدونی این کشور آب معدنی فوق‌العاده و بی نظیری داره؟ مهم باورته، دوستات عوض کن، کسانی که بهت میگن فایده نداره. اگه فکر کنی انسان موفقی هستی یا فکر کنی انسان شکست خورده هستی، در هر دو حالت حق با توست. ما همانی هستیم که میاندیشیم.
خیلی متشکرم که انتخابتون نمودار رادیو ایران هست. خب ما میخواستیم در رابطه با خبری که خدمتون گفتم، یعنی حذف دفترچه‌های تأمین اجتماعی، صحبت کنیم با یکی از مسئولان این سازمان. متاسفانه خب جلسه بودن، فرصت فکر میکنم که نشه در این برنامه باشون گفتگویی داشته باشیم. آقای تعلیمی اگه موافق هستین جزئیاتش رو بگیم، چی هست ماجرای حذف دفترچه تأمین اجتماعی، چی جایگزینش هست و اصلا حالا کلا برای چی داره این اتفاق میفته؟
بله، خب خاطرتون هست که سالهای سال سازمان تامین اجتماعی به دنبال این هست که دفترچه‌های تامین اجتماعی رو جمع‌آوری کنه.
در ابتدا سالی هست تقریبا 10 سال بود،
خیلی ساله که به حال دنبال این کار بودن، اما واقعیت اینه که به حال بعد از اینکه ویروس کرونا شیوع پیدا کرد داخل کشور، خب تسریع شد این موضوع. خدمت شما عرض کنم که قرار شد که از اول اسفند ماه به حال دفترچه‌ها جمع‌آوری بشه و مردم توی مراکزی که مراجعه میکنن برای کارهای درمانیشون با کارت ملی دیگه خدمات دریافت کنن. به حال میدونید که اطلاع رسانی شده بود این موضوع، اما بخشنامه هنوز صادر نشده بود. دیروز مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه جزئیات حذف دفترچه تامین اجتماعی رو به همه مراکز اعلام کرد. در ابتدای این طرح تو مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی اجرا شد، ظاهرن دیگه الان زیرساختاش فراهم شده و شما تو هر مرکز درمانی که مراجعه بکنین امکان براتون فراهم هست که صرفاً توسط کارت ملی شما اونجا خدمات دریافت کنین. ممکنه که سوال بکنم بعضی از عزیزان که خب من الان دفترچه دارم، دفترچه هم برگه داره، باید چه کار بکنم؟ تا موقعی که برگه های دفترچه‌شون هست میتونن از دفترچه موجود استفاده بکنن، اما وقتی دفترچه‌شون تموم شد دیگه نیازی برای تمدید اعتبار و تمدید دفترچه نیست. بعد از اینکه دفترچه تمام شد میتونن از کارت ملیشون استفاده بکنن. خدمت شما عرض کنم که
یه نکته که وجود داره اینه که خیلی از اصلا پزشکا جلوشون حالا کامپیوتری چیزی نیست که بخوام برن کد ملی و اینا رو توی سامانه‌ای بزنن و استعلام بگیرن و ببینن بیمه هست بیمه نیست، شرط به چه
صورتی. زیر ساختاش فراهم شده، اما واقعیت این هست که قطعا همه جای کشور هنوز این زیر ساخت فراهم نیست.
مثل جامعه پزشکا بعضی هاشون البته جسارت نمی کنیم نتونن کار با این سامانه رو یاد بگیرن، مثل این کارتخانا بود که میگفتن بعضی از پزشکا بلد نیستن با کارتخان کار بکنن، واسه همین پول نقد میگیرن. میگم یعنی این زیر ساخت فراهم میکنن.
حتی بلد بودم ولی خب تمایل نداشتم. دوستانی که شما میگین به حال کسی که تاون حد به حال میره و تحصیلات انجام میده غالبا استفاده از کارمز استفاده از اون دست کارت خونم بلد است. خدمت شما عرض بکنم که رئیس سازمان تامین اجتماعی تو بخش نامه که دیروز اعلام کردن، سامانه ای رو معرفی کردن که مردم میتونن مراجعه کنن به اون سامانه و اطلاعات فردیشون اونجا ثبت کنن. آدرس سامانه است e-service.tamin.ir. من یک بار دیگه تکرار میکنم، e-service.tamin.ir. تمامی بیمه شدا و مستمری بگیران اصلی برای تسهیل دریافت خدمات درمانی میتونن با مراجعه به این سایت نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه خودشون اقدام بکنن که وقتی مراجعه میکنن به شبکه‌های درمانی اونجا اطلاعاتشون باشه و بتونن از این مزایا استفاده بکنن. یکی از مشکلاتی که تا پیش از این شما داشتین این هست که تو دفترچه‌ها وقتی برگ برگ بود و نوع بیماری افراد مینوشتن، ممکن بود که شما دفترچه‌تون تموم بشه و اطلاعات و سوابق شما وقتی مراجعه میکنین به پزشک دیگه در اختیار اون شخص قرار نگیره. وقتی سامانه الکترونیکی میشه، شما تو هر نقطه ای کشور وقتی مراجعه میکنین تمام سوابق شما اونجا مشخص هست و پزشکی که میخواد برای شما دستور جدیدی رو صادر بکنه برای کار بیماری، سوابق شما رو میبینه و به راحتی میتونه با توجه به سوابقی که داشتیم و نوع بیماریتون به حال اونجا ویزیت مناسبی رو برای شما انجام بده. بعضا ممکنه که دوستان سوال بکنن خب ممکنه ما مراجعه کنیم به شهرهای کوچیک که زیرساختاش فراهم نباشه، یا مراجعه کنیم به جایی که اینترنت قطع بشه. برای موضوع راهکار دیدن، اگر شخصی مراجعه کرد به مطب پزشکی، به درمانگاه یا به یک نقطه ای از کشور رفت که این امکانات فراهم نبود، پزشک موظف شده که دو تا نسخه برای بیمار بنویسه. یک نسخهش برای خودش هست که بره به حال پروسه دریافت مبالغ خودش رو طی بکنه، و برگه دومی که در اختیار بیمار قرار میگیره کد ملیش اونجا ثبت میکنن. شخص میتونه با همون برگه دوم و همون اصطلاحاً برگه پزشک که معالج هست مراجعه کنه به سازمان تامین اجتماعی و خدمتشون از کنم داروخانه ها، بقیه مراحل اداری درمان خودش رو طی بکنه. از این بابت هم هیچ مشکلی وجود نداره.
این برای مواقعی است که کارت ملی رو میدی میگن سامان قطعه.
قطعا اتفاق میفته. ممکنه که حتی شما مراجعه کنین، حالا کسانی که این تجربه هم داشتن میگن ما مراجعه کردیم به داروخانه ها، بعضن گفتن سامان قطعه، زمان زیادی رو صبر کردیم تا سامان حالا وصل بشه یا اینترنت یه مقدار سرعتش پایین بوده. به هر حال اینا هم مشکلاتی هست که قطعا وجود خواهد داشت. امیدوارم که در این خصوص هم دستگاه‌های موازی، دستگاه‌های دیگه که تو این حوزه دارن سرویس میدن و حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن این بخش رو، انشالله اونجا هم حواسشون باشه که مردم به جای اینکه کارشون تسریع بشه بیشتر گره بیشتری تو کارشون نیفته.
انشالله یه فاصله بگیریم، چند تا از پیام‌های شما مخاطبان عزیز رو بخونیم. خب 902-1057 آقای تعلیمی سوالی از شما پرسیدن، گفتن که آقا رفتارهای هیجانی یعنی چی؟ کلی علامت سوال و علامت تعجب هم پشتش گذاشتن.
خب خدمت شما عرض کنم، منظور ما از رفتارهای هیجانی این هست جناب آقای حامد نجم الهدی که ببینیم بعضن به محضی که احساس میکنن که یه مقدار بوست به حال نوسان داره یا ریزش داره، ممکنه که مراجعه کنن سریع برای خرید یا برای فروش. به این میگن رفتارهای هیجانی. باید منطقی تر فکر کنیم، باید یه مقدار حالا صبر بیشتری داشته باشیم. کسایی که میان سرمایه گذاری میکنن توی بورس، حالا خوشبختانه میگم با این اتفاقی که افتاد و حداکثر زیان رو از 5-10% کاهش دادن و سود رو از 5%-6%، اینا باعث میشه که شخص بدونه که حداکثر زیانی که در معاملات روز انجام میده 2% و یه مقدار منطقی تر و حالا با توانینه بیشتر انشالله توی بورس فعالیت بکنه و سود مناسبی هم نصیبش بشه.
یه در حقیقت تکمیلی هم من داشته باشم، رفتار هیجانی یعنی که من نجم الهدی یه کاری میکنم مثلا توی بازاری مثل بازار خودرو 206 که یه مثال حالا داریم میزنیم، تا مثلا یعنی همین الان قیمتش 170-180 میلیونه، تا چند ماه پیش 250 میلیون تومان بود، تیپ 2 تازه.
بله.
یعنی به خاطر اون هجومی که میآوردیم به بازار و همون حبابی که ما توی سکه میشنویم دقیقا توی بورس و توی بقیه بازار هم شاهدش هستیم. بله. در رابطه با سهام عدالت خیلی پیام دادن آقای تعلیمی، یه سوال عجیب که ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم، گفتن سود سهام عدالت کی پرداخت میشه؟ اصلا دیگه چیزی به اسم سود سهام عدالت وجود نداره به اون معنای گذشته. آقای تعلیمی خود شما توضیح بفرمایید در این مورد.
خب خدمت شما عرض کنم، بعد از اینکه موضوع خصوصی سازی به حال ابلاغ شد، اعلام کردن که افراد میتونن مراجعه کنن به سامانه سهام عدالت، مدیریت سهام خودشون شخصا به عهده بگیرن. کسانی که رفتن مدیریت سهام خودشون شخصا بر عهده گرفتن، خب اینه که میتونن برن بفروشن یا خودشون شخصا خرید و فروش کنن. اما عده دیگه‌ای که نرفتن و مدیریت رو در اختیار شرکت‌های تعاونی استانی قرار دادن، احتمالاً این شخصی که پیام داده جزو این دسته است. اجازه بدین که باید کمی زمان ببره این شرکت‌های تعاونی استانی بیان وارد بورس بشن. خدمتتون عرض کنم که بعد از اون قطعا خرید و فروش سهام انجام میشه طبق روال گذشته. از محل سود حاصل از این خرید و فروش سهام حتما سودی برای عزیزان واریز میشه. تو باید کمی تعامل بکنم.
دوستان سازمان خصوصی سازی، کسانی که در رابطه با سهام عدالت دارین فعالیت میکنین و کنترل میکنین سهام عدالت مردم رو، نشون میده پیام‌هایی که حداقل در برنامه نمودار مخاطبا برای ما میفرستن توی این چند ماه گذشته خیلی وقتی که دارین در حقیقت در این مورد صحبت میکنین، ما هم وظیفه اطلاع رسانی و انعکاس صحبت‌های شما رو داریم، ولی باز هم برای مردم سوال هست. همچنان پیام داریم که گفتن آقا مثلا 30% سهاممون رو فروختیم، هنوز هیچ پولی واریز نشده برای ما، کسی هم پاسخگو نیست. سامانه تلفنی 1569 هم که توی برنامه‌تون اعلام کردین گویا هست، کسی جواب بله. نمیده.
از پیامگیر اونجا بله.
بله. این پیامو فرستادن.
خب خاطرتون هست چند بار ما صحبت کردیم، اتفاقا مهمانم دعوت کردیم در خصوص، وعده هایی رو دادن، ولی خب متاسفانه زارن هنوز اون وعده ها محقق نشده.
بسیار خوب. یه خبر دیگه مونده بود، اونم بهش بپردازیم چند دقیقه فرصت داریم، که معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی گفتن که نرخ بلیط پروازهای داخلی به هیچ عنوان افزایش پیدا نمی‌کنه.
بله، البته من فقط تکمیلی بگم که در طول سال چند بار افزایش قیمت داشتیم دیگه، قاعدتا برای پایان سال
افزایش قیمتی که دوستان مد نظرشون هست اتفاق نمی‌افته.
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری دیروز اعلام کردن که قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی، دوستان در جریان باشن، صرفاً برای پروازهای داخلیشون مد نظرشون بوده، برای نوروز 1400 افزایش پیدا نمی‌کنه و همین نرخ‌های فعلی هم قراره که اعمال بشه. اما نکته اینجاست که علی‌رغم همه توصیه‌هایی که میشه، متأسفانه پایان سال ما مجدداً می‌بینیم که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه و کسی هم نیست که نظارت جدی رو بر قیمت‌ها داشته باشه. چون بحث هواپیما شد، من خدمتتون عرض کنم که شب گذشته هم ظاهراً یک پرواز از یکی از شرکت‌های هواپیمایی داخلی از مسیر کرمان به تهران در تردد بوده، که متاسفانه ظاهرا اون موضوع 60% رو برای پروتکل‌های بهداشتی رعایت نکرده،
مردم
گره کردن. بله، ظاهرا 100% مسافر داشته. خب مردم اعتراض کردن، فیلمشن بیشتر تو فضای مجازی منتشر شد، سازمان هواپیمایی کشوری هم اخطار داده به اون شرکت هواپیمایی. حالا باید ببینیم که در حد اخطار باقی میمونه یا جرائمی هم شامل حال این شرکت خواهد شد.
حالا جالبه که در رابطه با اتوبوس‌های بین شهری هم همین داستان رو شاهدش هستیم. توی ترمینال‌های مسافربری 60% کامل رعایت میشه، بعد که میری سمت عبارضی ها اینا میبینی که مثلا دیگه قشنگ پر میکنن.
اگه خاطرتون باشه یه موقعی ما بچه بودیم سوار میشدیم، میگفتن آقا بشینین کف اتوبوس که از جلوی پلیس را رد شیم.
آره،
پلیس را که رد میشدیم دوباره همین میستادن. فکر کنم احتمالاً دوباره برگشتیم به همون موقع.
آره احتمالاً. خب من یه نکته رو بگم، چون دوستان چند تا پیام فرستاده بودن در رابطه با همون بیمه بیکاری کرونا، گفته بودین که از کجا ما پیگیر باشیم. سوالات و دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو برای ما پیامک کنید به 30900 در زمان برنامه نمودار، یعنی ساعت 10:20 تا ساعت 11. ما روالمون این هست که چهارشنبه ها در حقیقت پیگیری خبرها رو داشته باشیم و دغدغه اقتصادی شما رو، منتها این هفته چهارشنبه ما در خدمت شما عزیزان شنونده نخواهیم بود. حالا سعی میکنیم که فردا یا روزهای آینده حتما این مواردی که شما اشاره میکنید رو پیگیر باشیم. اگرم فرصت نشه حتما هفته آینده که در برنامه نمودار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، به این درخواست های شما عزیزان رسیدگی خواهد شد و با مسئولان مربوطه گفتگو خواهیم داشت. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز نمودار رادیو ایران. تا فردا ساعت 10:20 با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.